أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب حجیت قول لغوی بود. شارع مقدس در موارد متعددی ما میبینیم قول خبره را حجت دونسته. پس بنابراین شارع آمده اون چرا که عرف و بنای عقلا داره در روزگار خودش انجام میده او را تأیید کرده و منعی و ردعی از او انجام نداده. ما توده مردم رو ببینیم به طبیب مراجعه میکنن، به ملاک مراجعه میکنن، به قیمتگذار مراجعه میکنن، به مخمن مراجعه میکنن و حافظا فعله در اتفاله. حتی باز میبینیم که بزرگان ما هم در علوم مختلف، در علم رجال، در علم فقه، در خیلی جاها میگن آقا قول خوب. آقا فقیه میگه باید مثلا فهم میکنیم که ماهی که فلس داشته باشه حلاله، کل ما کان لهو فلس فهو حلال، اما ماهی که فلس نداره دیگه حرام نیست. خب کدوم ماهی فلس داره؟ این رو که دیگه فقیه نمیتونه تشخیص بده، این رو خبره تشخیص میده. ولذا امام رحمت الله علیه نوشتن به دانشگاه گیلان که آقا برید تحقیق کنید فلان ماهی که معروف میگن آقا پولک نداره آیا داره یا نداره. اونا نوشتن ما در پشت گوشش پولک پیدا کردیم، آقا کفایت میکنه لهو فلس صادمه، چون ننوشته کل بدنش دارای فلس باشه، نوشته فلس داشته باشه. البته بعضی از بزرگان ما از فقهای ما مثل علامه محمد جواد مهدی رحمت الله علیه در تفسیر الکاشف و در کتاب فقه الامام صادق علیه و فقه الامام جعفر صادق علیه السلام و همینطور مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله رحمت الله علیه ما، این دو عالم بزرگ لبنان تصریح دارند که حیوانات دریایی مطلقا حلالند، چون به اطلاق قرآن عمل کردن و این فتوا فتوای قدمای ما هم هست، مثل حسن بن ابی یقین ما، چون قرآن میگه و احل لکم ما فی البحر، اون چه که سید البحر شما از دریا بگید، اون چه که از دریا میبینید سید البحر یا عامه، و این اطلاق را اینها گرفتن و بهش عمل کردن. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین بنای عقلا بر این است که به خبره مراجعه میکند ولو متعدد نباشد، بنای عقلا بر این است که به خبره مراجعه میکند ولو عدالت و ملکی عدالت، مثل اون چه که ما در نماز جماعت و درباره امام جمعه و درباره مرجع تقلید و درباره شاهد میگی وجود نداشته باشه. همینقدر که در کار خودش خبرویت داشته باشه قول و حجته. و اگر اینطوری باشه دوستان عزیز، حالا سوال میکنیم آیا بنای عقلا که میگه قول اینها حجته، شارع مقدس از این بنای عقلا منعی کرده یا نکرده؟ میگیم رد عید نایی شارع نیامد، بلکه هنوز در بعضی موارد می‌بینیم فقها این نظریه را پذیرفتن در باب قول رجالی، در باب قول‌های دیگر مخمن و امثال ذلک. پس بنابراین ما در باب قول لغوی هم این قول را حجت می‌کنیم، می‌گیم قول خلیل بن احمد حجتون به ما و راحل، قول ازهری حجتون به ما و راحل، قول مثلا فرض می‌کنیم جوهری حجتون به ما و راحل. و اینجاست دوستان عزیز که اون مطالبی که گفتم نتیجه میده که اگر قول لغوی ها با اختلاف کردن، مثلا اگر اختلاف کردن در مورد سعید، ادهی گفتن یا یکیشون گفت آقا مطلق وجه العرض و یکیشون گفت التراب الخالص، اینجا کدوم لغوی را مراجعه کن؟ مثل این است که شما در مورد یک عمل جراحی، یک طبیب میگه آقا جراحی نیاز داره، یک طبیب هم میگه جراحی نیاز داره، ما قول کدوم که مقدم؟ ما باز اینجا میگردیم متخصص را، اون اولویت دار را، اونی که قرینه ها در کنارش هست را مقدم داریم. این اصل ادعایی که بزرگان ما فرمودن در باب حجیت قول لغوی، تا ببینیم آیا مناقشاتی درش وجود داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطیب. حالا دوستان عزیز، بزرگان آمدن در این اطلاقی که با این گستردگی هست مناقشه کردن. مثلا از شخصیت هایی که مناقشه کرده مرحوم آیت الله عظم آقای خویی. آیت الله عظم آقای خویی آخرش میگه آقا ما بر اطلاق بیا مطلقا بیان کنیم و بگیم قول لغوی حجت است یا نه، ما دلیل نداریم. بله، تنها جایی که ما دلیل داریم اون جاییست که باید حتما عدالت باشه و حتما تعدل باشه. همونطور که شون در باب قول رجالی این حرف رو میزنه، ببینید در باب قول درباب و حجیت قول رجالی هم دوستان عزیز توجه داشته باشید. مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم و رجال الحدیث وقتی که وارد میشن یک بحثی رو مطرح میکنن که آیا قول رجالی از چه بابی حجته. بعد میگه در قول رجالی ما تعدد رو حجت نمیدونیم که باید حتما مثلا فرض کنیم که از حرمت شریف با سعادت شما که دو نفر باشن، مثل اون چه که مرحوم شیخ حسن عاملی و اون چه که مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام گفتن، بلکه یک نفر که باشه کفایت میکنه. اما اون یک نفری که خبر میده باید چطور آدمی باشه؟ آیا باید آدمی باشه که خبرویت داشته باشه یا در حقیقت مثلا فرض میکنیم که مهارت به تعبیر دیگر در شغل خودش داشته باشه یا نه؟ بنابراین دوستان عزیز ببینید، بله، در مورد قول رجالی که میخواد مثلا فهم بکنیم که روایات را بر اساس حرف او استخراج بکنه و احکام را از روایات استخراج بکنه، باید حتما این مطلب باشه که عرض حکومت شریف با سعادت شما که قول رجالی را حجت بدونیم از باب خبرویت در واقع. بله، از باب خبرویت در واقع. بعد آیت الله خویی می‌فرماید که توجه داشته باشید ما حتی اگر خبر واحد را هم حجت ندانیم، در این حال این که خبر واحد را هم حجت ندانیم، باز باید به علم رجال مراجعه کنیم تا راویان را بشناسیم و بر اساس او تشخیص بدیم در واقع. و من الظاهر ان تشخیص ذلک، یعنی این که در واقع کدوم روایت حجت و کدوم روایت حجت نیست. بعد و انما الحجه، یعنی اونی که در واقع از ائمه علیهم السلام بله حجت، عبارت رو نگاه کنید، از اولش گوش کنید. ولکن ذکرنا ان کل خبر عن معصوم لا یکون حجه، هر روایتی از معصوم که حجت نیست. و انما الحجه هو خصوص خبر الثقه، حجت خصوص خبر الثقه است او الحسن. و من از ظاهر این که تشخیص ذلک، یعنی این خبر الثقه، لا یکون الا بمراجعه علم الرجال و معرفت احوالهم و تمییز الثقه و الحسن عن الضعیف و تمییز الثقه و الحسن عن الضعف. و کذلک الحال لو قلنا بحجیت خبر العادل فقط، اگر قائل شدیم اینطوری نیست، فان الجزم به عدالت رجل او الوثوق لا یکاد یحصل الا بمراجعته. دوستان عزیز، پس بنابراین روشن شد که با توجه به این نکته، این مسئله که بسیاری از بزرگان روش تاکید دارن که آقا قول لغوی مطلقا حجته، دلیلشون روشن شد. و اما مناقشاتی که دوستان عزیز در این جهت ممکنه باشه، مناقشاتی که در این جمله ممکنه باشه، ما از شما سوال میکنیم، ببینید به اهل خبره آدم کجا مراجعه میکنه؟ در حقیقت به اهل خبره کجا مراجعه میکنه؟ آیا به اهل خبره در امور حدسیه مراجعه میکنه که احتیاج به رأی و نظر داره، یا در امور حسی مراجعه میکنه که رأی و نظر درش دخالتی نداره؟ در واقع معانی الفاظ از امور حسیه هستند یا از امور حدسیه هست؟ یا ببینید مرحوم آیت الله آقای آصف محسنی میگه من به آیت الله خویی اشکال کردم وقتی که بحث میکردم در این موضوع، گفتم آقا شما قول رجالی رو حجت میدونید، قول مثلا نجاشی را یا قول شیخ طوسی را، این درباره راویان معاصرشون درسته، درباره راویانی که استادشون بودن درسته، چرا؟ چون از روی حس شهادت میدن. اما در مورد اون راویانی که همه اصل نبودن که درست نیست، چون حدس میزنه دیگه نجاشی. شیخ طوسی داره حدسی میگه او ثقه بوده، پس چطور شما موقع قول شیخ طوسی و قول نجاشی رو حجت بدونید؟ آیت الله خویی در باب لغت همین اشکال را که شاگردشون بهشون کرده در باب علم رجال، در باب لغت مطرح میکنه. میگن آقا امور لغوی بفرمایید آیا از امور نظری هست یا نیست؟ ما قبلا اگر یادتون باشه توضیح دادیم، گفتیم لغویان دو دسته هم، بعضی ها بسیار مقیدن که همون چرا که از عرب شنیده شده حجت باشه، و نوع علمای دانشمند عرب زبان الان حتی همین نظریه رو معتقدن، ولذا اینها گروه دوم از لغویان که میان در علم لغت استحسان میکنن و استدلالهای عقلی رو داخل میکنن و بعضی از موارد از استحسانات شخصی استفاده میکنن. شما اجازه بدید من مقدمه کتاب معجم و مقاییس لغه رو این خط مورد نظر و دوستان براتون بخونم. ببینید احمد ابن فارس غزوینی این کتاب تصحیح عبدالسلام محمد هارون در مصر متوفای 395 آقای احمد ابن فارس. شما ملاحظه بفرمایید من الان عبارت خود ابن فارس رو میخوام بیارم در مقدمه این کتاب، نه اون شرح بله در 1366 عبدالسلام محمد هارون در اسکندریه این کتاب را تصحیح کرده. به این عبدالسلام محمد هارون واقعا مرد دوم در تصحیح متون عربی اسلامی هست. اون کلمه‌ای که می‌خواستم از ابن فارس بخوانم، نگاه کنید دوستان، به مقدمه معجم و مقاییس لغه جلد یک صفحه 5 مراجعه کنم، این عبارت را ببینم که میخوام اشکال آقای خویی جا بیفته. مرحوم آقای خویی میخواد بگه آقا ما قول لغوی رو حجت میدونیم، ولی وقتی که قول لغوی در امور حسیات باشه، لغت از امور حسیه و اگر در امور حسی خبر بده در حسیات ما قول خبره را به تنهایی حجت نمیدونیم. آقای خویی چه اشکال میکنه؟ میگه در امور حسی قول خبره را حجت میدونیم، در امور حسی قول خبره تنها حجت نیست، باید متعدد باشه. نگاه کنید این که میگم بعضی از لغویین حدسی خبر میدن، یعنی استحسان میکنن، نمیرن بر اساس سماع خبر بدن. ابن فارس چی میگه؟ ابن فارس میگه بعد از این که میگه منابعی که من استفاده کردم چی بوده، میگه فهاذه الکتب الخمسه، نرفته خودش از بادیه بشنوه، بلکه میگه فهاذه الکتب الخمسه معتمدنا فیما استنبطنا، این کتابهای پنجگانه معتمد ما بوده در اون چه که ما استنباط کردیم آن را از مقاییس لغه. اصلا اسم کتابش هم معلومه دیگه، مقیاس یعنی قیاس میکنه در واقع. میگه اون چه که از مقیاسهای لغوی ما در آوردیم الان معلومه دیگه. میگه فهاذه الکتب الخمسه معتمدنا فی ما استنبطناه من مقاییس اللغه و ما بعد هذه الکتب محمول علیها و راجع الیها، حتی اذا وقع الشیء النادر نسسناه الی قائله ان شاء الله، یعنی به قائلش نسبت میدیم. دقیقاً همین تعبیر دوستان عزیز شما در مقدمه لسان العرب مراجعه کنید، میگه ما در مورد لغت هیچ اظهار نظری نکردیم، همه را جمع کردیم از کتاب ها. اما حالا برید این کلام را با کلام ازهری مقایسه کنید. من برای جلسه بعد انشاءالله قول میدم که عبارت ازهری را بنویسم و بیارم. نگاه کنید اشکالی که بر حجیت قول لغوی وارد اینه که آقا علما به خبره مراجعه میکنن، بنای عقلا بر مراجعه به خبره هست، ولی کی؟ بنای عقلا بر مراجعه به خبره زمانی هست دوستان عزیز که مخصوصا در امور حدسی باشه، که میگیم آقا فلانی چون خبره هست بهتر داره. آقا طبابت الان آیا این نشانه ها علامتی این است که مثلا فرض میکنیم سرطانه یا علامت سرطان نیست؟ اینجا جای مراجعه به خبره هست. اما در مورد یک چیز مخصوص و یک چیزی که حسیه مثل لغت، دیگه اینجا جای این که ما به خبره مراجعه کنیم دوستان عزیز نیست. در واقع اینجا معانی لغوی دوستان عزیز از معانی حسیه هست. لأن اللغوی ینقلها علی ما وجده فی الاستعمالات و المحاورات و لیس له اعمال النظر و الرأی فیها. ببینید، پس بنابراین اخبار لغوی از معانی الفاظ خود به خود در باب شهادت داخل میشه، و در باب شهادت هم گفتیم اولا عدالت در شرطه و ثانیا تعدد در شرطه. لذا بزرگان فرمودن قول لغوی به صرف اخبار حجت نیست. لذا دوستان عزیز من شما را حواله میدم به کتاب وسائل الانجابیه. وسائل الانجابیه تعریف آقای استاد محمد رضا، آیت الله استاد محمد رضا سیستانی هست. اونجا ایشون درباره کلمه ام بحث میکنه که آقا ام یعنی رگ لفظی ام، که من در بحث‌های دیگه هم اشاره کردم. ببینید ام الان یک بحث فقهی ما در بحث تلقی داشتیم و مفصلا بحث کردیم که مثلا اسپرم و اوول از یک زن و مردی گرفتن و در داخل رحم یک زن دیگر قرار دادن، او زن رو میگیم اجیر شده، درست؟ او زن میگیم اجیره. در واقع این زنی که اجیر شد فردا بچه به دنیا آمد. اتفاقا اولین نزاع در امریکا سر بچه‌ای که از باب لقاح مصنوعی به دنیا آمده باشه سر همین قضیه بود. ما در کتاب قواعد فقهی مقاله مفصلی قریب به 100 صفحه درباره تلقی نوشتیم اون زمان، که در زمان خودش مفصل ترین مقاله بود دوستان، و نوشتم که وجهش هم چی بوده. نگاه کنید این زنی که الان بچه را به دنیا آورده آیا مادرشه یا نه؟ آیت الله از آقای خویی میگه بله که مادرشه. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم. آقای خویی میگه این بچه یک مادر داره، او هم مادری که او را به دنیا آورده، دو تا مادر نداره. اون پدر مادری که اسپرم و اول از اونا بودن، اونا پدر مادرشون پدر مادری بچه نیستن. خب حالا مثل مرحوم آیت الله آقای سید محمود شارودی رحمت الله علیه در بحث تلقی، و مثل آیت الله آقای محمد مؤمن رحمت الله علیه، و مثل آیت الله آقای سید موسی خرازی حفظه الله تعالی، که هر سه بزرگوار در باب تلقی مصنوعی همین قضیه بحث دارن، اینا میفرمان این دو مادر داره، یک مادر اصلی اونی که ولد نه هم، یک مادر غیر اصلی همونی که صاحب اوول و اسپرم و اینا بودن. در واقع مثل بحث رضا، در بحث رضا دو مادر. نگاه کنید آقایون، الان این کلمه عمر ما میخوام لغتش رو به دست بیاریم. بعضی وقتا دوستان میگن خب نیازی نیست دیگه اینقدر اهمیت بدیم به قول لغوی، قول لغوی که روشنه. آقا کلمه عمر با اینقدر بحث الان هنوز مورد اختلافه، ما باید بحث کنیم، بررسی کنیم. دوستان عزیز یاگنی حدود 25 حدود 10 15 صفحه آیه سیستانی درباره واژه ام بحث میکنه. بعد میگه آقا این آقای ابن فارس خودش در مقدمش گفته که ما اینا رو استنبطنا، ولی لذا قول شما خیلی تکیه نمیکنیم در باب کلمه ام، در باب کلمه ام قولش تکیه نمیکنیم. دوستان عزیز پس ببینید آیت الله خویی اشکالی که وارد میکنن، میگن آقا ما قول اقوال لغت از قبیل محسوساته، و در محسوسات تعدد شرطه، در محسوسات باید حتما در واقع ارسلون شریفه با سعادتی شما که عدالت باشه، از قبیل شهادت باشه. فرق میکنه با اون موردی که در مورد حدسیات شما دارید خبر میدید. حدسیات خبره، خبرویت کفایت میکنه. این اشکال آیت الله خویی و قضیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.